أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أما لفظ الكون فقد قال الشيخ في شرح الألفاظ على طريقة أهل الله: إن الكون كل أمر وجودي. تحقيق معنى هذا الكلام يحتاج إلى تمهيد مقدمة جليلة الجدوى، وهي أن للوحدة اعتبارين، أحدهما ذاتي لها وهي بذلك الاعتبار تسمى بالوحدة المطلقة والحقيقية، وهو كون الشيء بحيث لا يعتبر في مفهومه ما يشعر بتعدد الوجوه والإثنينية أصلا، حتى أن عدم اعتبار الكفر أيوان غير معتبر في مفهومه لما فيه من الإشعار مقابلتها للكفر المستلزمة للإثنينية، فالواحد بهذا الاعتبار لا يكون في مقابلة شيء ولا في مقابلته شيء، فلا يكون مقابلا للكثير، فحينئذ يكون غير الواحد المعتبر في الأعداد. وقولهم الله واحد لا بالعدد إشارة إلى هذا المعنى. خب، بعد از اینکه واژه وجود از دیدگاه فلاسفه و عرفا تبیین شد، فرمود که یه اصطلاحات دیگه هم هست که معنای متعارف آنها مشهوره و اشتباه خلطی در اونها صورت نمیگیره، لذا به اونها تبیین اونها دیگه نمیپردازیم، نیازی نیست بپردازیم. ولی معنای وجود نزد عرفا رو باید توضیح بدیم که توضیح داد. لفظ دیگری که نیاز از توضیح داده بشود و فرقش با فرق معنایی آن بین فلاسفه و عرفا معلوم بشود، لفظ کون هست. می فرماید که جناب ابن عربی در که متوفای 638 و مؤسس حکمت عرفان نظری است، ایشون یه رساله‌ای داره به نام اصطلاحات و صوفیه که هم جدا چاپ شده و هم در مجموع رسائل ایشون منتشر شده. وقتی بر روش اهل معرفت و اهل عرفان واژه کون رو تفسیر کرده، گفته که ان الکون کل امر وجودیه، هر امر وجودی عبارت است از کون. کون امر منسوب به وجود است، وجود نیست، منسوب به وجود. لذا در بعضی عبارات هم آمده که عرفا گفتن که کون منسوب به وجود است، یعنی خود وجود نیست، انتساب به وجود. یه عبارتی هم قیصری در شرح فصوص دارد که کون رو عبارت دانسته از وجود عالم از آن جهت که عالم است، یعنی ما سوی الله کون است از آن جهت که عالمن، نه از آن جهت که حقن، منسوب به حق. اینو قبلا هم یه اشاره‌ای شده. جناب ابن ترکیه می فهمد برای اینکه ما معنای دقیق کن رو نزد عرفا بدانیم، ابتدا لازم است یک مقدمه‌ای که فایده مهمی هم در بحث ما داره اول اون مقدمه رو بگیم و توضیح بدیم تا بعد وارد تفاوت کون فلسفی با کون عرفانی بشیم. خب اون مقدمه این است که ایشون وارد بحث وحدت و کثرت میشه. مقدمش یک تبیینی است از وحدت و کثرت و اینکه وحدت و کثرت چیست و چند اعتبار دارم و از این مقدمه استفاده میکنه از که در تفاوت معنایی بین کون فلسفی و کون عرفانی. پس فعلا الان به مقدمه بپردازیم. میفرماید وحدت و کثرت به دو قسم تقسیم میشه، حقیقی و اضافی، ذاتی و نسبی. بنابراین وحدت یا وحدت ذاتی است یا وحدت نسبی است، یا تعبیر یا وحدت حقیقی است یا وحدت اضافی. کثرت هم همینطور، کثرت هم یا کثرت ذاتی است و یا کثرت اضافی است. خب وحدت حقیقی چیه؟ وحدت حقیقی صفت شیئی است که در آن شیء هیچ تعدد وجوهی و تعدد اثنینیتی فرض نشود. این همون وحدت عامه است که میتونه مسابقه با وجود هم باشه، وحدتی که اصلا مقابل شی نیست، هیچی هم مقابلش قرار نمیگیره، چون هیچ نوع کثرتی و اثنینیتی درش فرض نشده. حتی میفرماد عدم اعتبار کثرت هم در آن اعتبار نشده است. چون اگر عدم اعتبار کثرت در نظر بگیرید، مقابل وحدت میشه کثرت، نه اینجا هیچی مقابل نداره، اصلا مسابق وجوده.
وحدت صحیح استاد؟
نه اصلا
کثرت هم در بر میگیره،
کثرت هم در بر میگیره، مقابل کثرت نیست. اما تعدد، دقت کنید، تعدد وجود و اثنینیت درش لحاظ نشده. این معنای از وحدت بر حق تعالی صدق میکنه. حق تعالی چنین وحدت حقیقی دارد، یعنی به تعبیر وحدت حقیقی حقه. اما یه وقتا وحدت، وحدت اضافی است، یعنی در ذات شی به امور متعدد و متکثر تقسیم نشده. توجه داری؟ وحدته، ولی وحدتی است که مقابل کثرت هست. از اون جهت که مقابل کثرت بهش میگیم وحدت، یعنی به این اعتبار تقابل با کثرت داره. این شد وحدت حقیقی و وحدت اعتباری. خب یه کثرت حقیقی و کثرت اعتباری یا کثرت اضافی هم داریم. کثرت حقیقی عبارت است از اشیاء متعدد، دیگه یه شی نیست، اشیاء متکثر، اشیاء متعدد که از قضا هیچ جهت اتحادی در این اشیاء متکثر لحاظ نمی شود، هیچ مابل اشتراکی نداشت، ندارن این اشیاء متکثر و متعدد. این کثرت مطلقه است، این کثرت، کثرت حقیقی است. یعنی اولا اشیاء متکثر است، اشیاء متعدد است. ثانیا هیچ جهت اشتراکی و جهت اتحادی هم لحاظ نشده. بله؟ بله دیگه، از همچی کسرتی در واقع در خارج هم نداریم، چون فرها یک وحدتی حتما هست در موجودات. و دوم کسرت اضافی است. کسرت اضافی این است که شی به امور متعدد تقسیم میشه، از اون جهت هم که تقسیم پذیر است، ولی اعتبار وحدت هم میشه درش لحاظ کرد. از اون کسرت اضافی، این کسرت هم مقابل وحدته. خب حالا اینو داشته باشید، فعلا ما عرض کنم خدمتتون بعدن از این مقدمه استفاده میشود برای بحث کار. جناب آقای الهی قمشعی یک کتابی داره به نام حکمت الهی، جناب حکمت الهی عام خاص، قدیما چاپ شده، نمیدونم اخیرا
الان چاپ شده، مثلا دیگه
مثلا چاپ کرده. ایشون در اونجا هم اوائل کتاب توضیح میده که وحدت یه وقت یک مفهوم انتزاعی از سنخ معقول ثانی فلسفی است که از شیء خارجی یا اشیاء خارجی انتزاع میشود و به عنوان امر عرضی خارج محمول لحاظ میشه. خب این معلومه مفهوم وحدت که مفهوم به این معنا که امر انتزاعی است، یه امر بدیهی است، مثل مفهوم وجود میمانه، نیاز به تعریف نداره. اگر این مفهوم وحدت در خارج مصداقی داشت که از هیچ جهتی حتی جهت اعتبار ذهنی قابل قسمت نباشد، وحدت محض باشد، مصداقا نه مفهوم، اینو بهش میگن وحدت حقی حقیقی. تو صرف وحدته و این وحدت خاصه، ایشون میگه خاص حضرت احدیت هست. اما اگر وحدت صفت ذات شد، صفت ذات شد، این میشه وحدت حقیقی غیر حق. حقیقی هست ولی غیر حق هست، که خود این واحد یا وحدت حقیقی غیر حق رو تقسیمش میکنن به واحد شخصی و واحد کلی. ایشون میگه واحد کلی رو هم تقسیم میکنن به کلی وجودی و کلی مفهومی، کلی مفهومی رو هم تقسیم میکنن به واحد نوعی و واحد جنسی. البته ما یک واحد نوعی و واحد جنسی و واحد شخصی داریم، یه واحد به نوع و واحد به جنس و واحد به شخص داریم که تو بحث فلسفی تو همین شواهد هم یه بار بحث کرد. میفرماید که وحدتی که عقول دارن و نفوس مجرده دارن، اینا همشو وحدت حقیقی هن اما غیر حقه. چرا؟ چون ذاتشون به وحدت اتساق پیدا کرده، اما به اعتبار عقل قسمت پذیر هستن یا نیستن؟ هستن. شما به لحاظ عقلی میتونید مجردات رو تقسیم پذیر کنید، جنس و فصل ذهنی براشون فرض کنید، میتونید، اما در خارج قسمت پذیر نیستن. وحدت حقی حقیقی نه در خارج تقسیم پذیره نه در ذهن، اصلا اعتبار کسرت هم بر نمیداره. اما وحدت حقیقی غیر حقه در خارج قسمت پذیر نیست، در ذهن قسمت پذیره. مثل عقوله. گاهی قد در خارج قسمت پذیر نیست ولی قابل اشاره حسی هست، میگه مثل نقطه. نقطه وحدت حقیقی غیر حقه داره، در خارج هم قسمت پذیر نیست اما قابل اشاره حسی هست. گاهی قد در خارج هم قسمت پذیره، حالا یا در سه جهت سه بود میشه جسم، یا در دو جهت میشه صدر، یا در یک جهت میشه خلق. پس بنابراین هر موجودی رو که در نظر بگیرید غیر از ذات حق تعالی یه جهت کثرتی داره، فقط حق تعالی است که یه جهت کثرت نداره. درست شد؟ این بیانیست که آیه الهی قمشه ای داره. مطلبی که اینجا میشه اضافه کرد این است که وحدت حقه حقیقیه رو که ایشو فرض کرد در حضرت احدیت که هیچ نحوه کثرتی ندارد، باز مقابلی دارد. مقابلش کثرتی است که در مرتبه واحدیت است. یعنی وحدت در حضرت احدیت که تعین اوله مقابل است با کثرتی که در تعین ثانیه. اما یه وحدتی عرفا میگن یه وحدتی در هویت مطلقه حق تعالی است که فوق تعیناته، که اون وحدت مقابلی نداره، چون در تمام ما سوالا این وحدت حق تعالی این هویت الهی سرایان داره. حالا به حمله حقیقه و رقیقه بگید، بعضی عرفای عباراتی هم که شاید به حمله هوهو و حتی این انالحق حمله هوهوه. مولا صدر میگه بگیم حمله حقیقه و رقیقه، این مال همون وحدتی است که هویت مطلقه داره ها، که دیگه هیچ کثرتی در مقابلش کثرتی نیست. اصلا این وحدت مسابق وجود به معنی عامه که واحد و کثیر رو هم شامل میشه.
این لابشرط نسبت به کثرت،
لابشرط حتی نسبت به کثرت و قسیمش که وحدته. بنابراین این نکته ایست که باید توجه داشته باشیم که وقتی میگیم وحدت یا وحدت، یا وحدت حقیقی یا غیر حقیقی، مثلا واحد به نوع واحد به جنس، اینا غیر حقیقی. وحدت حقیقی هم یا حق است یا غیر حق. آقای الهی قمشه وحدت حقی حقیقی رو به حضرت احدیه زد. نکته ای که اینجا اضافه شد اینه که خب این وحدت که در احدیت است باز مقابلش کثرتی است که در واحدیت قرار داره، چون در واحدیت اسماء و صفات به نوع تفصیلی هستند، اما در حضرت احدیت تعین اول به نوع اندماجی هستند. پس بنابراین او وحدت هم یه مقابلی داره، یعنی وحدت در احدیت یه مقابلی داره که کثرت در واحدیته. اما وحدتی که در هویت غیبی است، یعنی ذات اقدس اله نه تعیناتش، اون وحدت وحدتی است که در کل کثرت سرایان داره به نحو حمله هوو یا حمله حقیقه و رقیقه. حق بعضی عرفا اومدن کلام امام صادق علیه السلام رو به همین توحید رو به همین وحدتی که در هویت غیبی هست تفسیر کردن. امام صادق علیه السلام میفرماید الجمعو بلا تفرقتن زندقتون، هر کسی جمع رو بپذیره و تفرقه رو نپذیره این زندیقه. التفرقتو بدون الجمع تعطیلون، کسی تفرقه رو بپذیره جمع رو نپذیره، یعنی وحدت رو نپذیره، این میشه تعطیلی، یعنی تأکیدی در واقع شناخت خدا. و جمع بینهما توحیدان، یعنی هم جمع بین جمع و تفرقه، کم وحدت در کسد و کسد در وحدت است. این وحدت در کسد، کسد در وحدت، وقتی قابل فرض است که برای هویت غیبی یک وحدت حقی حقیقی بپذیریم که مقابلش کسرت نیست،
که
بتون اونا رو هم در بر بگیره. حالا این عبارت رو دقت کنیم: و اما لفظ الکون فقط قال الشیخ فی شرح الالفاظ علی طریقة اهل الله ان الکون کل امر وجودی. اما درباره تبیین عرفانی کون و فرقش با کون فلسفی میگه جناب شیخ اکبر ابن عربی در رساله اصطلاحات صوفیه در شرح الالفاظ بر طریق اهل الله گفته که کون هر امر وجودی است. هر امر وجودی یعنی چی؟ یعنی منسوب به وجود است، یعنی وجود عالم از اون جهت که عالم است و البته انتساب به حق دارد، نه از اون جهت که حقه که قیصری گفت در صفحه 62 فصوص. می‌فرماید که به تحقیق و معنا ازل کلام یحتاج الى تمهید مقدمت جهیدت جدوا، تحقیق معنا این کلام احتیاج داره به یک تبیین و تمهید مقدمه چینی مقدمه‌ای که فایده مهمی دارد و آن این است و یعنی للوحدت اعتبار، وحدت دو اعتبار داره و صفحه حالا شما صفحه بعد دارید سمع این کسر ایزن لا اعتبار، هم وحدت دو اعتبار داره کسر دو اعتبار داره. خب اولین اعتبارش اینه که احد و هما ذاتیون لها، مبتدا خبر بگیرید یا عطف بیان اعتباری بگیرید احد هما، احد هما هم داره یعنی احد هما ذاتیون لها. یکی از این دوتا اعتبار این است که وحدت در واقع ذاتی وحدته، مثلا اعتبار اول وحدت اینه که ذاتی وحدت است، لها رو بزنید به وحدت. و یه بذاری که اعتبار تو سما بالوحدت المطلقه و الحقیقیه، بین اعتبار بهش میگن وحدت مطلقه، یعنی اطلاق ذاتی داره، بساطت داره، وحدتش حقیقیه، غیر حقیقی نیست، بلکه حقیقی حقه هم هست، نه حقیقی غیر حقه. و هو کون شی بحیث لا یعتبر فی مفهوم ما یشعر به تعدد الوجود و الاستعینی هست. شی به گونه ایست که در مفهومش معتبر نباشد آن چیزی که درک می شود تعدد وجود و اثنینیت اصلا، اصلا لا یعتبر. این اصلا قید لا یعتبر دیگه، یعنی یه شیی داری که در مفهوم شی اصلا تعدد وجود و اثنینیت یعنی اعتبار تعدد و اثنینیت در آن اصلا اعتبار نشود، لحاظ نشود. حتی ان عدم اعتبار الکثره ایضا غیر معتبر فی مفهومی، حتی عدم اعتبار کثرت هم نکنی. چرا؟ لما فیه من الاشعار به مقابلتا، به خاطر آن چیزی که در عدم اعتبار کثرت هست. چی هست؟ من الاشعار به مقابلت ها. اگر عدم اعتبار کسرت کردی میدونی چیه؟ یعنی اومدی کسرت را مقابل وحدت قرار دادی. لما فیه من الاشعار مقابلت ها للکسرت که المستلزم للاثنینیه. اگر گفتی وحدتی داریم که کسرت ندارد، اثنینیت ندارد، تعدد ندارد و اعتبار می کنیم عدد کسرت را، یعنی مقابل این وحدت کسرت، در حال این که وحدتی که ما مقابلیم مقابلش کسرت نیست، این وحدت مسابقه وجوده نه مقابل کسرت. و الوجود اما واحدان و کسی، حتی ان عدم اعتبار الکسیز هم غیر معتبر فی مفهومی لما فیه من اشعار مقابلت ها، یعنی به مقابله وحدت للکسره، که کسرتی که مستلزم اثنینیت هست، کسرتی ملازم با اثنینیت هست
در واقع محدود میشه. واسه درسته این کسرت اگه مقید کنی به عدم کسرت یه نوع محدودیت واسه
اون دیگه. لذا عرض کردم این وحدت حقی حقیقی که در حضرت احدیت جناب الهی قمشی فرض کرد، این مقابل داره، مقابلش کسرتی است که در مرتبه واحدیته، احدیت واحدیت، وحدتی که در احدیت است مقابل داره کسرت در واحدیت. ولی این وحدت ذاتی که داریم میگیم، این وحدت مطلقه که میگیم، این وحدت حقیقی که میگیم، وحدتی است که مقابل ندارد، کل هستی رو پوشش میده. فالواحد به حاضر اعتبار لا یکون فی مقابلت شیئان ولا فی مقابلته شیئان، واحد به این اعتبار در مقابل چیزی نیست و چیزی در مقابلش هم نیست، چون مسابقه وجوده. فلا یکون مقابلا للکثیر، مقابل کثیر هم نیست. فحین اذن یکون غیر الواحد المعتبر فی الاعداد، یعنی هنگام این وحدتی که اینجا هست، واحد به این اعتبار، یکونو بزنید به واحد، واحد به این اعتبار غیر از واحدی است که در اعداد اعتبار میشه. یعنی این واحد که میگیم غیر از واحد عددی است، چون واحد عددی مقابل داره، کسرت عددی است. اما این واحدی که ما میگیم چی؟ این واحد دیگه مقابلی نداره، کثیر هم مقابلش نیست. و قولم الله واحد لا بالعدد، اشاره تو این آزر معنا اینکه گفته شده است که خدا من واحد بالعدد نیست، اشاره به همین مطلبه که وحدت خدا وحدتی نیست که مقابل داشته باشه، کثیر مقابلش نیست، وحدتی است که مسابقه وجوده. حالا اینم عرض بکنم که یه روایت از امام سجاد علیه السلام هست که بفرمد الهی لک وحدانیت العدد، اون عددی که اونجا داره معنی تشخصه، یعنی وحدانیت شخصی داری، تشخص داری، درجه داری، نه وحدانیت مفهومی و اینا نیست. این عدد معنی تشخصه، نه عدد به معنی وحدت عددی، چون روایات متعدد هم داریم که واحد لا بالعدد، واجد لا واحد بالعدد نیست. خب الثانی یعنی در واقع حق تعالی فقط وجوده و این حق تعالی در کل عالم سریان و تجلی داره،
هو
فی السماء اعلام و فی الارض اعلام. هم وحدت وجود و کثرت تجلیات میشه. و ثانی اعتبار دوم، اعتبار دوم وحدت لائق و عارض وحدت است. حالا این داره لاحق لها عارض لها، میشه این لها رو به ذات برگردون، میشه به وحدت هم برگردون، یعنی وحدتی که لاحق وحدت است، عارض وحدت است، یعنی وحدت عارضی ذاتی نیست. و هیه به ذالک الاعتبار تسمى بالوحدت الاضافیه، بین اعتبار وحدت رو میگن وحدت اضافی، وحدت نسبیه هم بهش میگن. خب چیه این وحدت؟ وحدت هست ولی مقابل داره، کثیر مقابل، کثرت مقابلشه. حالا بعد ببینیم چه تقابلی داره.
نه این در لازم بوده
بله، نه لازمه دیگه، چون اونجا هم گفته و ذاتی و لا جمع لاحقان لا عارض ایا. خب این وحدت چه وحدتی است؟ و هو کون شی به حیث لا ينقسم فی ذاته، لا ينقسم الا متعلق لا ينقسم الا الامور المتعدده من حیث هو کذلک، کذلک این لا ينقسم من حیث هو لا ينقسم، کذلک لا ينقسم. می فرماید کون شی به گونه ای که در ذات شی تقسیم پذیری به امور متعدده نیست از آن جهت که لا ینقسم است. چون اگر گفتید تقسیم از اون جهت که تقسیم پذیری است که باز وحدت نیست، میشه کسی. نه، واحد، وحدت عرضی، وحدت اضافی، وحدت نسبی، وحدت شیعی است که در ذاتش به امور متعدده تقسیم پذیر نیست. والواحد به هذا المعنى هو الذي قيل فيه انه مقابل للكثير تقابلا عرضيا. واحد به این معنا گفته می شود مقابل کثیر است. اما واحد و کثیر چه نوع تقابلی دارند؟ تقابل عرضی دارند. این نظری است که البته درباره دیدگاه مشائیان است، چون یک بحث خیلی جدی است که واحد و کثیر چه نوع تقابلی دارن. تو کتاب فلسفی هم بهش پرداختن. آیا تقابل واحد و کثیر تقابل ذاتی است؟ و مثلا از سنخ تقابل تضایف است؟ یا اصلا تقابل تقابل ذاتی نیست؟ چون استعذار دارید که به هر حال وجودی که تقسیم میکنن به واحد و کثیر، ویژگی کثیر غیریت. غیریت یا ذاتیه یا غیر ذاتی. غیر ذاتی رو میگن، غیرت ذاتی رو میگن تقابل. تقابل هم تقسیم کردن به تقابل تناقضی یا ایجاب و سلب. تناقض تضاد که دو امر وجودی است بین اما غایت بغض هست، خلاف هست. یا تقابل، تقابل تضایف هست، یعنی دو امری هستن که تصوری که مستلزم دیگری هست. یا تقابل، تقابل عدم ملکه هست. تقابل تضاد و تضایف تقابل دو امر وجودی هست، ولی تقابل ایجاب و سلب و تقابل عدم ملکه وجودی و عدمی است. فقط فرقشون اینه که در عدم ملکه عدم یک ویژگی در شیء است که قابلیت وجود رو دارد. قابلیت وجود رو دارد. بعضی ها معتقدن که واحد و کثیر تقابلشون نه از سنخه تناقض، چون واحد و کثیر هر دو امر وجودی، نه از طریق عدم ملکه است چون هر دو وجودی، نه از طریق تضاده برای اینکه غایت خلاف بینشون نیست. چون شما هر کثیری فرض کنید باز یک کثیر بیشتری قابل فرض است. و نه از کنم خدمتتون تضایف هست. واحد رو تصور میکنم بدون کسی، کسی رو تصور میکنم بدون واحد. به خاطر همین مشایی اومدن گفتن اصلا تقابلی که واحد و کسی داره اصلا تقابل مکیال و مکیله، یه تقابل بلعرزه. مثل اینکه فرض که میگیم این علت و معلوله، تقابل بالعرض، این تقابل به ذات نمیگه. اینو مشایان گفتن. لذا بو علی سینا در الهیات شفا همینو تصریح کرده. به تبع خواجه نصیر، علامه علی، دیگران هم گفتن تقابل تقابل عرضیست، نه تقابل ذاتی بین واحد و کسی. جناب ملا صدرا در اسفار جلد دوم یه بیانی داره که میخواد بگه که چرا ما تقابل منحصر به این چهار تا بکنیم. میتونیم تقابل بین واحد و کثیر یا قسم پنجمی از تقابل بدانیم، یعنی تقابل ذاتی، ولی قسم پنجمی از تقابل ذاتی که مثلا میشه اسمش رو گذاشت تقابل تعاندی، که نه تضاد، نه تضایف، نه تناقض، نه عدم ملکه است. حالا اینجا که ملازم فرمایید که تقابل و تقابل بالعرض دانستن به اعتبار تقابل عرضی دانستن به اعتبار دیدگاه مشائینه، یا خب چون برای بحثای ملا صدرا بعدن آمده، ولی به هر حال در این اعتبار دوم از واحد، واحد در اعتبار دوم از وحدت واحد مقابل کثیر است، ولی تقابلش هم تقابل مکیال و مکیل هم باشه، تقابل عرضی باشه، تقابل ذاتی نباشه. بعد میره سراغ ارز کنم دو اعتبار کثرت. این عبارت رو پس تمام کنیم، والواحد و باز المعنا و الذی قیل فیه، گفته شده در باری واحد به این معنا، این که انهو واحد مقابل کثیر مقابل عرضی ها. البته این هم بگم ممکنه بعضی بگن وحدت و کثرت تقابل به ذات دارن، ولی واحد و کثیر که تقابلشون به وحدت و کثرت است تقابل عرضی است. این هم نکته است و تحملی داشته باشیم. واحد و کثیر تقابلشون به عرضه، اما یا وحدت و کثرت هم تقابلشون به عرضه؟ نیم وحدت و کثرت ظاهرا تقابل تضایفیه، ولی تقابل واحد و کثیر تقابل به عرضه، یا بگیم تقابل به ذات تعاندی که جناب ملا صدرا گفت. حالا ثم ان الکسر ایوان لها اعتبارا، کثرت هم داره دو اعتبار، احدهما ذاتی لها، اعتباری که ذاتی کثرت، و یه به ذالک الاعتبار تسمى الکسرة الحقیقة، بی اعتبار نامیده شده از کثرت به کثرت حقیقی. و هو کون الاشیاء المتعدده بحيث لا يعتبر فيها ما يشعر بالجهة الاتحادیه، یعنی اشیاء متکثر و متعددی هست عرض کنم خدمت شما اشیاء متعدد و متکثری است، در این اشیاء متعدد و متکثر آن چیزی که اشعار به جهت اتحاد داشته باشد معتبر در آن نباشد، هیچ جهت اتحادی درش نیست، هیچ ما بل اشتراکی ندارد، لا یعتبر فیها ما یشعر بالجهت اتحادیه و ما بالاشتراک اصلا، یعنی هیچ جهت اتحاد و هیچ ما بالاشتراکی در این کثرت حقیقی نیست. حتی ان عدم اعتبار الوحد ایوان غیر معتبر انهانا، یعنی حتی در این کثرت حقیقی اعتبار نمی شود عدم اعتبار وحده، دقیقا نقطه مقابل وحدت حقیقی. چرا؟ لما فیه من الاشعار بالجهت اتحادیه، به خاطر اون چیزی که در عدم اعتبار وحدت اشعار به جهت اتحاد است. تا میگید اعتبار نمی کنیم وحدت را، یعنی در اونقی وحدت لحاظ کردی، دقیقا مثل اون وحده حقیقی که گفت حتی به ذهن هم نمیاد، بل عدم اعتبار، عدم اعتبار هم نیست. خب در اینجا مستشکل یه اشکالی گرفت، این اشکال مستشکل هم مربوط به وحدت حقیقیه است، هم مربوط به کثرت حقیقیه، یعنی این فلا انقیل اشکال فقط ناظر به کثرت حقیقی نیست، وحدت حقیقی را هم میخواد اشکال بگیره. و اون این است، میگه که وقتی میگید عدم اعتبار ما یشعر بالجهت الاتحادیه، خود همین عدم اعتبار ما یشعر بالجهت الاتحادیه خود این جهت اتحادیه، خود هم یه جهت اتحادیه، و ممکنه شما در افراد کثیری جهت اتحادی رو فرض کنید، پس شما میخواید یه وحدت حقیقی ذکر بکنید که مقابل کثرت نباشه. خب اینجا وقتی میگه عدم اعتبار ما یشعر بالجهت الاتحادی، خود یه جهت اتحادیه است، وقتی جهت اتحادیه شد پس میتونید افراد کثیری فرض کنید که در این جهت اتحادیه مشترک، پس واحد شد مقابل کثیر. یا وقتی در کثرت حقیقی میگی عدم اعتبار ما یشعر به تعدد الوجود، تا اینو میگید خب این مشعر به تعدد وجوهه، یه تعدد وجوه رو شما اعتبار کردید، تا میگه اعتبار نمی کنم اعتبار کردید. مثل اینکه شما بگید من اصلا نمیخوام ترس رو تصور کنم، تا اینو بگید ترس رو تصور کردید. من نمیخوام این رفیقم رو تصور کنم، خب تو میگید تصورش کردی. تا میگید که عدم اعتبار ما یشعر به تعدد الوجود یا عدم اعتبار ما یشعر به جهت الاتحادیه، جهت الاتحادیه رو تصور کردی، تعدد وجود رو تصور کردی و این اصلا جدا پذیر نیست. جناب ابن ترکه در جواب مستشکل میگه این مثل همون بحثاییست که در حمل اولی و ذاتی داریم. حالا اون زمان اصطلاح حمل اولی و ذاتی نبوده، ملا صدرا حمل اولی و ذاتی رو بیان کرده، خب انصافا خیلی کار راحت میکنه، ولی اصل بحث بوده که مثلا ما گاهی اوقات مثلا میگیم مجهول المطلق لا یخبره عن، ولی خب الان لا یخبره عن خبر از اونه، ولی مجهول المطلق مجهول المطلق است، یعنی مفهوم مجهول المطلق مفهوم مجهول المطلق است به حمل اولی. ولی آیا مصداق مجهول مطلق هم، آیا مجهول مطلق است به حمل شایه و میشه ازش خبر داد؟ نه. وقتی مفهوم مجهول مطلق به حمل اولی لحاظش میکنیم، مفهوم مجهول مطلق است، یخبران ازش خبر داری میدی، اما به حمل شایه مصداقش که لحاظ میکنیم یعنی میشه ازش خبر داد. عقل این توانو دارد که به حمل اولی حکمی بدهد، به حملش حکم دیگر، این توانای عقله. پس بنابراین من وقتی میگم اعتبار نمی کنم جهت اتحاد رو یا اعتبار نمی کنم جهت اشتراک رو، جهت تعدد جهات رو، تعدد وجود رو، این که اعتبار نمی کنم، بله میتونید شما یه جوری اعتبار نکنید، یه جوری اعتبار نکنید که در ضمنش اعتبار بکنید، ولی عقل این توان هم دارد که اصلا حتی عدم اعتبار هم نداشته باشه و اصلا اعتباری برای جهت اتحاد یا تعدد وجود اصلا نداشته باشه. این قابلیت عقله، عقل این توان رو داره در هر دو جهت انجام بده، به تعبیر هم حمل اولی درک کنه و حمل شایع رو درک بکنه. لذا اشکال شما وارد نیست. این حالا توضیح میده، بعد وارد اشکال جواب دیگه میشه. فلان قیل عدم اعتبار ما یشعر بالجهت الاتحادیه، نگفت که حتی ان عدم اعتبار وحده ایزن غیر معتبره. میگه این عدم اعتبار جهت اتحادی، عدم اعتبار ما یشعر به جهت اتحادی، این عدم اعتبار جهت اتحادی خود این یک نوع جهت اتحادی است که میتونه افراد زیادی در اون مشترک باشن، یعنی مقابل وحدت میشه کثرت، یا ممکن یشترک فی افراد و کفی، افراد کثیری در این جهت اتحادی مشترک باشن. و کذالک همچنین عدم اعتبار ما یشعر به تعدد الوجود، خود همین مشعرون به تعدد الوجود فی مفهوم الوحدت المطلقه. پس تعدد وجود، عدم اعتبار تعدد وجود خودش تعدد وجودیش که در مفهوم وحدت مطلقه میشه لحاظ کرد. خب چی میشه و همه دیگه؟ و ذالکه این عدم اعتبار لعنه مفهوم عدمی لایق لا بالاضافه الی الغیر، این عدم اعتبار یه مفهوم عدمی است، عارض بر وحدت مطلقه میشود نسبت به غیر، یعنی وحدت مطلقه این عدم اعتبار رو نسبت به غیر داشته. غیر یعنی چی در اینجا؟ یعنی کثیر. یعنی میتونید شما این عدم اعتبار را، این عدم اعتبار کثرت را که امر عدمی است، عارض وحدت مطلقه کنید، بگید وحدت مطلقه اعتبار کثرت ندارد. این اضافه میشه ها، در واقع این عدم اعتبار کثرت عارض وحدت مطلقه میشود نسبت به غیر که کثرته کثیره. یعنی این کثیری که شما میگید الان برای وحدت اعتبار نشده است. میدونید از چه لازمش اینه که وحدت مقابل کثرت بشه و کثرت مقابل وحدت، در حالی که شما وحدت حقیقی و کثرت حقیقی رو جوری فرض کردید که مقابل هم نباشن. فیکونو مغایر لحقیقت ها. پس این مفهوم عدمی که الان لحاظ یا عدم اعتبار مغایر است با حقیقت وحدت مطلقه، چون حقیقت مطلقه عدم اعتبارش به گونه‌ای نبود که مقابل کثرت باشه، الان شما اینجوری شد که مقابل کثرت شد، پس با حقیقت وحدت مطلقه به ضرورت مغایرت داره. و یلزم این از این تعدد جهات، و لازم میاد در این گام تعدد جهات رو فرض کنید حتی برای وحدت مطلقه. قلنا جواب میدیم ان للعقل ان یفرز للامور المجهوله حقائقها من حیث هی جهات بالنظر الى زوات. عبارت دقت کنید، حقائق این نائب فاعل مجهوله، یعنی اموری که حقائقش مجهوله است، یعنی خبر فاعل یفرز نگید، فاعل یفرز یعنی فاعل یفرز که عقله، مفعول یفرز میشه جهاتن به نظر الی زواتها، جهات میشه. میگه ان للعقل، یعنی عقل این توانایی رو داره، به نفع عقله، برای عقل است این قابلیت توانایی که فرض کنه برای امور مجهوله تو حقایق، اموری که حقایقش مجهولن از اون جهت که حقایقشون مجهول هستن، از حیث ذات، ذاتش مجهول، حقیقتش مجهول، من حیث حقیقتش مجهول، عقل میتواند فرض کنه جهاتی رو نسبت به ذاتشون. عجب، با اینکه ذاتشون مجهوله ها، ولی عقل میتونه برای ذاتشون یک جهاتی رو فرض کنه. که یتصور تلک الحقائق، تصور میشه این حقائق، و یعبر انها به تلک الجهات، و از این امور مجهوله به اون جهات تعبیر میشه، میشه درباره اون حقائق مجهوله سخن گفت، جهاتی تعریف کرد، احکامی بار کرد. و این کانت منافیتن لتلک الحقائق، گرچه منافات داره با این حقائق، شو بعضی میگه این حقائق مجهولن، و وقتی مجهولن چطور شما میخواید براشون چیزی بگی؟ میگه عقل توانو داره، کما فی قولنا المجهول مطلقا یمتنع الحکم علیه، نمیگی؟ میگید مجهول مطلقا حکم بر اون ممتنع است، اما خودم یمتنع الحکم علیه حکم براش. فانه فرض لذات المجهول مطلقا وصفا معلوما یتصورها به، میگه عقل فرض میکنه برای ذات مجهوله مطلقا، مطلقا قید مجهول است، یعنی برای حقیقتی که مجهولت المطلق است، میتواند عقل فرض کند وصف معلومی را. این وصف معلوم همون جهات، نگفت جهاتی رو فرض کنه، حالا اینش میگه اون جهاتی که فرض میکنه یه وصف معلومی رو برای مجهول فرض کنه. که یه تصور ها به، که عقل تصور میکنه این ذات مجهول مطلق را به وسیله اون وصف معلوم. زمین را درست برگردونید، به تصور عقل این ذات مجهول مطلق را به وسیله وصف معلوم، و حکم میکند عقل بران مجهول مطلق، بران ذات مجهول مطلق به اعتبار اون وصف معلوم. مع منافات تلک ذات من حیث هی لحاظ الوصف، با اینکه ذات مجهول مطلق با این وصف منافات داره، چون وصف معلومه، ذات مجهول مطلقه، مصداقا منافات دارن ها، به حمل شایع منافات داره، ولی به حمل اولی منافات نداره. عقل این توانایی رو داره، ولی مجهول مطلق مصداقا و به حمل شایع چی میشه در باید صحبت کرد؟ اما مفهومش رو میشه در باید صحبت کرد و یه وسیله رو ایجاد کرد. آره
آره،
یعنی در واقع میخواد بگه این توانایی عقله. یعنی ما وقتی میگیم وحدت حقیقی کست حقیقی، میگیم اعتبار نمی کنیم عدم اعتبار را، توجه داری؟ یعنی اعتبار به تعبیری میشه گفت اعتبار عدم نیست، عدم اعتبار، اصلا عقل اعتبار نکرده. یعنی شما اعتبار میکنی عدم اعتبار رفیقت را، بلا فاصله رفیقتون در ذهنتون اومده اعتبارش کردی ولی اصلا اعتبار نمی کنید. وقتی اعتبار نکردید اصلا، وقتی اعتبار نکردید اصلا نیامده در ذهن. و عقل این توانایی رو دارد که برای وحدت حقیقی اصلا اعتبار کثرتی نداشته باشه، برای کثرت حقیقی اصلا اعتبار وحدتی نداشته باشه. نه اینکه اعتبار بکند عدم اعتبار وحدت را، یا اعتبار کنه عدم اعتبار کثرت را، اصلا اعتبار
نکرده.
این
اعتبار
این تصور کردن، بله دیگه. فإن خود کیف یتصور احد المتنافین بالآخر، این مستشکل هنوز جا نیفتاده براش مطلب، اشکال میگیره. میگه کیف یتصور احد المتنافین بالآخر و یحکم علی به اعتباره و الوجه الذي يعلم به الاشياء و يحكم عليها به يجب ان يكون من الاوصاف المحموله عليها به هو هو. میگه چطور تصور میشود یکی از دو متنافی، مثلا ذات مجهول، تصور بشود این ذات مجهول به وسیله دیگری، یعنی منافات دیگری، منافی دیگری که وصف معلومه. یعنی شما تصور بکنید ذات مجهول را با وصف معلوم، در حالی که ذات مجهول و وصف معلوم با هم متنافی هستند. بعد حکم شود و یحکم علی بر اون احد متنافیین که ذات مجهول است به اعتبار آخر و دیگری که وصف معلومه. آخه چطور ممکنه؟ شما میگی مجهول مطلق است، بعد برای مجهول مطلق یه وصف معلوم بذاری مثلا لا یخبر عن، چطور ممکنه؟ و حق و الوجه الذي يعلم بالاشياء، وجهی که به وسیله اون اشیا معلوم میشود، یعنی همون وصف معلوم، و یحکم علیها و حکم میشود بر ذات به وسیله این وصف معلوم، به وسیله این وجه الذي يعلم، یجب ان یکون من الاوصاف المحموله علیها به هو هو، بعد از اوصاف محموله بر اون ذات، بر اون اشیا باشه، بر اون ذات مجهوله باشه، به هو هو، یعنی باید به حمل هو هو این وصف معلوم بر اون ذات مجهوله هم بشه. و اگر اون ذات، اگر اون وصف معلوم به حمل هو هو هم بشود بر این ذات مجهول، میشه تناقض، یعنی مجهول معلوم، اگر میشه مجهول معلوم باشه. که از کدام جوابش اینه، این اونجا که هم میشود حمله اولیه، اونجا که هم نمیشود حمله شایعه. قلتو جناب ابن ترکه میگه اوصاف ذهنی دو اعتبار دارن، باید دقت کنی. احد هما یه اوصافی هستن که یه اعتبارشون اینه که به حسب تبایع و فی نفسها، رهی بازد اعتبار لا منافات بین آب بین زبات ها اصلا بلا بود صدقا علیا به هو هو. یه اعتبار اصاب ذهنی اینه که خود تبایع رو فی نفسه درک کنه. مثلا شما مجهول مطلق رو، مجهول مطلق رو به ما هو هو در کنید. خب شما میتونید بگید که این اعتبار مجهول مطلق صدق میکنه بر محکی خودش، صدق هو، یعنی واقعا این مجهول مطلقی من در کردم حکایت میکنه از اون مجهول مطلقی که در محکیش هست، محکی خارجی. این مصداق خارجی مجهول مطلق رو اعتبار کردی، خب مصداق خارجی مجهول مطلق رو که اعتبار بکنید میشه در باش حرف زد؟ نمیشه دیگه، مجهول مطلق. پس یه اعتباره که هیچی نمیشه در بارش گفت. به حسب تبایع فی نفسا و یه به حاضر اعتبار لا منافات بین این همین اوصاف، یعنی مثلا مجهول مطلق، و بین ذوات ها یعنی محکیشون اصلا منافاتی نیست. بل لابد من صدقا علیا به هو، یعنی این اوصاف صدق میکنه بر ذواتشون، به هو هو هم صدق میکنه. اما ولی آخر به حسب العوارض لاحقت ایا به اعتبار حصولا فی العقل، اعتبار دو اعتبار به لحاظ عوارضی است که لاحق تبایع می شود به اعتبار حصول اون در ذهن در عقل، و انما تتحقق المنافات به حاضر اعتبار، اینجا منافات حاصل می شود. و حاضر زارم فی المثال المفروض بعد میگه، میگه فعن وصف المجهولیه از اعتبر از طبیعت و من حیث و هیه، وقتی وصف مجهولیت رو شما در نظر میگیرید اعتبار میکنید طبیعتش و من حیث و هیه، لا منافات بین او و بین ذاتی اصلا، بین وصف مجهولیت با مصداقش تنافی هست؟ نه. و الا لا یکون و ذاتن له، تنافی اون ذاتش نبود. مثل اینکه شما بگید آیا حیوانیت منافات داره با ذات انسان؟ اگه منافات داشت که این ذاتش نبود. وصف مجهولیت با ذات مجهول منافات داره؟ نه، چه ذاتشه این ذاتش. ولی اگر منافات داشت که ذات او نبود، اگر منافات داشت که لا یکون صادقا علیها به هو او. اما از اعتبرت معه الهویت و لاحقت الله به اعتبار حصولی فی العقل، اما وقتی که اعتبار میکنی با اون شی هویت لاحقش رو به اعتبار حصولی در ذهن و عقل، اینجا تحقق این ازن به اعتبار حاصل هویت العقلیه المنافات بین او و بین ذات، یه المنافات فعال تتحقق بگیدی، تحقق پیدا میکنن به اعتبار این هویت عرضی که التی انما تلحقه به نظر الى خارج النفس، النفسه، یعنی یک عرضی را عارض بر مجهول مطلق بکنید. یه وقت صفت مجهولیت است، وصف مجهولیت میخواد عارض بر مجهول بکنید، این منافات نداره ذاتشه. اما یه وقت صفت عرضیست میخواد عارض بر یه چیزی بکنید، اون بله میتونه منافات داشته باشه، بین اون صفت و ذات منافات باشه. مثلا شما ذات مجهول صفت معلوم رو برش عارض کنید، اگر به ذات مجهول صفت معلوم عارض کنید اینجا تنافی داره، اما اگر صفت مجهولیت رو بر مجهول عارض کنید و اعتبار کنید این دیگه منافات نداره. این توانمندی های عقله که میتونه اینجور اعتبار رو فرض کنه. ولا شک ان العوارض اللاحقه للاشیاء به اعتبار الامور الخارج عن انفسها لا دخل لها فی الاحکام ذاتیه و ما یعرض تلک الاشیاء ذواتها، و ما یعرض تلک الاشیاء ذواتها هم تفسیر احکام ذاتی است، یه معنا داره. میفهمم شکی نیست که عوارضی که لاحق اشیاء میشود به اعتبار اموری که خارج از ذاتشون هست، این دخلی به اشیاء در احکام ذاتیشون ندارد. یعنی شما یه احکام ذاتی رو بر اشیاء عارض میکنید، این هیچ منافاتی نداره. یه وقت یه سری عوارض لاحقه دارید که بر اشیاء عارض میکنید، این عوارض لاحقه چرا ممکنه منافات داشته باشه؟ مثلا فرض کنید شما وقتی میگه الانسانون ناطقون، این ناطقیت جز احکام ذاتی انسانه، بسیار منافات نداره با انسان. اما اگر گفتی الانسانو مثلا فرض کنید ناهقان، یک امر عارضی رو از خارج گرفتی برای انسان هم کردی، این تنافی داره. می فرماید که عوارضی که عارض و لاحق اشیا می شود به اعتبار امور خارج از نفسشون ذاتشون، این دخلی بر اشیا نداره در احکام ذاتیه، و اون چی که عارضی می شود اون اشیا بر ذاتشون. و الا یلزم ان لا یکون شیء من المفهومات باقیا علی کلیت و عند تصورا از کل ما حصل فی العقل به اعتبار اصولی فی جزئیان. می فرماید و الا اگر دخلی داشته باشه اون امر خارج و عارض، لازم می آید که هیچ چیزی از مفهومات باقی بر کلیتشون عند تصورشون نباشه. شما ببینید هر مفهومی که تصور می کنید یک کلیتی داره، هر مفهومی، چون میگه از کل ما حصل فی العقل به اعتبار حصولی فی جزئیان، یعنی هرچه در عقل حاصل میشه به اعتبار اینکه حصول در عقل داره جزئیه، یعنی از اون جد که وجود عقلی جزئیه، ولی از اون جد که حکایتگری داره میشه کلی. لذا ما هیچ مفهوم جزئی نداریم، هر مفهوم تصور کنی کلیه، ولی از اون جد که وجود داره در ذهن جزئیه، یا به تعبیر دقیق تر بگید شخصیه، اما از اون جد که حکایت از خارج میکنه میشه در واقع کلی. و ما در واقع بین احکام ذاتی و احکام عرضی باید فرق بذاریم. احکام ذاتی اینا خارج از ذات شی نیستن، لذا احکام ذاتی با ذات منافات ندارن، اما احکامی که عرضی هن خارج از ذاتن بله ممکنه تنافی داشته باشن، و اصلا همین احکام هم در ذهن میان، و چون در ذهن میان کلی هن و صدق میکنن بر مصادیقشون. حالا یه وقت این صدقی که داره میکنه یه وقت ذاتیشه که هیچ منافات نداره، یه وقت عرضیه از اون عرضی هست که منافات داره. مثل فرض کنید مجهول، مجهول رو بگید مجهول معلومه، اما اگر بگید مجهول مجهولیت داره دیگه منافات نداره. بعد میفهمد و هازا من مقتضی حکمت البالغه انه قد جعل الله للعقل قوة خاصة و غریبة عزیزة بها يتصور المفهومات الحاصل في کماهیهی معراتن عن اللواحق تارعت لها به اعتبار حصول العرضی و تعینات التابع للمحال الجزئیه حتی يتمكن من تمیز الاحکام الحقه التي لها بحسب الامر نفسه نفسی المقاومت الله و الممیز ایا فی ذاتا غیرها من اللواحق العارضت لها به اعتبار المحال و المراتب. بعضی کتاب به اعتبار مجالی و المراتب، مجالی هم تعبیر خوبی است، شاید از محال بهتر باشه. لیقدر به ذالک، شما چی داره؟
محال
مجالی. مجالی به نظرم بهتره. یقده بله مجالی بهتره. این تصحیح های حسن زاده است؟ لیقدر بذالکه علا تصور الاشیا علا ماهی علیه فی الوجود و تجلی بالعقار که ماهیه ایه. می فرماید که این مطلبی که گفتیم که عقل می تواند اوصافی رو اعتبار کند که منافاتی با ذوات نداشته باشن، یعنی اوصاف ذاتی باشن، و میتواند اوصاف و عوارضی رو اعتبار بکند که منافات داشته باشد با ذوات. میگه این به تعبیر دیگر و عبارت دیگری از ملا صدر استفاده کنیم، عقل میتواند حمل اولی داشته باشد و حمل شایه. عقل میتواند همین مجهول مطلقی که نمیشه دربارش حرف زد ولی خبر بدیم که لا یخبره. میگه این مقتضای حکمت بالغه است، یه حکمت بالغه است. خدا حکمت‌های زیادی دارد، اما بعضی حکمت‌هاش بالغه هستند، حکمت‌هایی هستند که از یک پیچیدگی خاصی برخوردارن. مثلا یک تئوریسین مارکسیس بود، منکر خدا بود، خیلی از شخصیت مهم هم بود، خارجی بود، این خیلی ها را مارکسیس کرده بود. تو سن 70-80 سالگی این اعتقاد به خدا پیدا کرد. بعد در یک از سخنرانی‌هاش توضیح داد که چرا. گفت من شروع کردم درباره ژن مطالعه کردم، وقتی پیچیدگی های ژن رو دیدم، به تعبیر ایشون حکمت بالغه ژن رو دیدم، دیدم این دیگه نمیتونه تصادفی باشه، همینطوری وجود آمده باشه، این حتما یک حکیمی این خلق کرده. عقل هم خیلی دیگه به مراتب بالاتر از امثال مثلا ژن و این چیزا هست. بله عذرخواهی کرده بود در اون سخنرانی‌هاش، عذرخواهی کرد از کسانی که توسط ایشون مارکسیست شدن. می‌فرماید که خداوند قرار داده است برای عقل قوه خاصه و غریزه عزیزی، عزیز ارزان ازاز، یعنی زمین نفوذ ناپذیر، یه غریزه نفوذ ناپذیر.
شما عزیز داره بنده
غریزه؟ غریزتون عزیزه بنده. شما نداره؟ شما چی؟
نداره.
نداره. چون قوتن خاصتن غریزتن عزیزه یه صفتی میخواد که بها به وسیله این قوه و غریزه تصور میشه، یعنی به وسیله این قوه و غریزه که در عقل است تصور میشود مفهوماتی که حاصل میشود در آن کماهیه، یعنی اون گونه که هستن همونو که هست میفهمه و درک میکنه. معراتن از لوائق تارع لها، یعنی آری از لوائق و عوارضی که عارض این قوه و غریزه میشود، خود ذات مفهومات میتونه درک بکنه به اعتبار حصول العرضی و تعینت التابع للمحال الجزئی. محال جزئی یعنی محلهای جزئی، منظورش هم عقول جزئیه است. به اعتبار حصول این عرض کنم لوائق عرضی و تعیناتشون که تابع عقول تابع هستن من عقول جزئیه را، یعنی این به اعتبار اصلا متعلق لوائقه، یعنی مفهومات رو به ماهیه درک می کند آری از لوائق دیگر، لوائقی که وسیله در واقع که حصول عرضی دارن برای این قوه و تعینات اون هستن تابع عقول جزئی هستن. حتی یتمکن من تمیز الاحکام الحق، حتی امکان دارد، تمکن دارد، یعنی عقل تمکن داره، توانایی دارد از این که تمیز بدهد احکام حق را عن غیرها، از غیر احکام حق، یعنی میفهمه عقل حکمت بالغه است، میفهمه که این درسته این حکم غلطه، احکام حقی که التی لا به حسب الامر نفسی المقامت را، یعنی احکام حقی که به حسب نفس الامر مقوم برای اون احکام حق هستن، به حسب الامر خود اون امر مقوم برای، یعنی ذات، یعنی احکام حقی که التی برای اون احکام حق به حسب امر، یعنی به حسب ذات، خود ذات، این ذاتی که احکام حق برش عارض شد، ذات مقوم این احکام حق است، یعنی ذات مقوم این احکامه، مثل که ذات انسان مقوم ناطق بودنش هست، مقوم حیوان بودنش هست. ول ممیزه ایا، یعنی این قوه عرض کنم خدمتتون تمیز میدهد ایا احکام حق را در ذاتش، در ذات این عرض کنم خدمتتون فیزات ها، یعنی فیزات این نفس بگیرید یا فیزات این احکام بگیرید در قوه، یعنی قوه تمیز میدن این احکام رو در ذات این احکام، میفهمی این احکام ذاتی، این احکام حقه، چه احکام ذاتن این احکام حقه، حقه. خلاصه قدرت دارد عقل تمیز احکام حقه رو از غیر حقه، من اللوائق العارضت لها به حسب المجالی و مراتب، من بیان غیره هاست، من اللواط بیان غیره هاست. خب غیر اون احکام حقه چیه؟ عبارت است از عوارض لواحقی که عارض می شود بر ذات به اعتبار مجالی و مراده لیقدر به ذالک علی تصور الاشیاء علی ماهی علی فل وجود به تجلی بالعقا کما یه. اینجا دیگه ما جناب ابن عربی ابن ترکیه بحث برده روی عرض کنم خدمتتون ذات حق تعالی و تجلیات حق تعالی. ذات حق تعالی یه احکام ذاتی داره، مثل هویت مطلقه داره، وحدت مطلقه داره، اینا. یک سری احکام تعینی داره، مثل فرض کنید شما تعین اول رو هم عارض بر حق تعالی میکنید، تعین ثانی رو حقیم تعینات خلقی رو عارض بر حق تعالی میشه، اما عارضش از باب احکام حقه نیست، به اعتبار مجالیه، به اعتبار مراتبه. میگه لواحقی که عارض میشه بر ذات به اعتبار مجالی و مراتب، تا قادر باشد عقل به این لواحق بر تصور اشیاء علامه علی فل وجود، یعنی اشیاء رو درک بکنه اونگونه که در خارجم و درک بکنه تجلی رو به حقایق کما هیه، یعنی اونگونه که هستن این، و تجلی رو عطف به علا بگید، یعنی تا قادر باشد عقل به وسیله این احکام بر تصور اشیاء اشیاء علا ماهی علی فی الوجود و علا و علا التجلی بالحقائق کما هی. توجه دارید؟ یعنی در واقع
تجلیات،
آره، یعنی در بله
علا ماهی علی فی الوجود و علا ماهی علی فی التجلی.
نه 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 نه، ببینید این که میگه تصور اشیا علا ماهی علی فی الوجود، یعنی اون گونه که در خارجه، اینجا هم داریم میگه کماهیه، یعنی اون گونه که باز در خارجه، علا عطف بر چیز بزنید، ببخشید نه علا ماهی، عطف بر علا تصور اشیا بزنید، لیقدر بذالک، یعنی عقل قادر است به این لواحق بر تصور اشیاء علی ماهی علی به وجود و بر تجلی به حقاق کماهی و حاضر قوه من آثار ما اشیر من آثار ما اشیر علی آنفن. این قوه، این یعنی قوه خاصی که بر عقل است، از آثار اون چیزی است که اشاره شد به آن قبلا. قبلا یه عبارتی از اصولوجیا خوان یادتون باشه که گفت چی؟ گفت اول ما خلق الله از عقل، العقل اول فعل لا عقل است، این هم همین میخواد بگه به انه اول فعل الحق العقل الاول و من صبر تعیناتی فیاز نشأ. این من و عطف به من من آثار بگید، این حاضر قوه من آثار ما اشیر الی به انه اول فعل الحق العقل الاول و حاضر قوه من صبر تعیناتی فی حاضر نشه، یعنی از صبر تعینات حق تعالی هست در این نشه، یعنی در نشه عقل، در نشه عقل، عقل از تعینات حق تعالی هست فتنبه. پس تا اینجا معلوم شد که عقل قابلیت مختلفی داره، لذا میتونید شما اصلا اعتبار نکنید وحدت را بشه کسرت حقیقی، یا اصلا اعتبار نکنید کسرت را که بشه وحدت حقیقی.
الان ما علیه
ماهی علیه یکی یه معنا داره، تفنن در عبارت هست، تفنن در عبارت هست. عرض کنم خدمتتون بعد اعتبار ثانی کسرت رو میگه که اونه جلسه بر صلی الله علیه و سلم.